سومین مصداق دوست نادانه. دوست نادان مصداقش کیه؟ خوارجن، برادران ما در خوارج. خب تاریخچه و بستر شکل گیری خوارج به چه صورت؟ اول اینکه خوارج چجوری به وجود اومدن، یعنی واقعا این سال اول بگم که شما بعضیتون اینجوری میگید واقعا اینا مثلا اینقدر احمقانه برخورد کردن، عجیبه. من خواهش میکنم عینک سال 1437 از چشتون بردارید. اینا مال 1400 سال دقیقا پیشه، سال 37 جنگ سفید، دقیقا 1400 سال پیش این جنگ واقع شده. پس شما با عینک امروز و با بصیرت و علم و اطلاع و آگاهی امروز به موضوع نگاه نکن که ای بابا چجوری میشه. آقا این که شما میگی دور از ذهنه، دور از ذهن شماست نه دور از عمل اونا. چی شد اینا به وجود اومدن؟ چی شد اینا این شکلی شدن؟ در زمان پیامبر عزیزمون وقتی یه جای فتح میشد، اولین کاری که پیغمبر کرد یه مبلغ میفرستاد اونجا، یه آدم بره توضیح بده اینه اینه اینه، اینا بفهمن دینی که پذیرفتن چیه، قرآن چیه، احکام چیه، وظایفشون چیه. از اواخر خلیفه اول در زمان خلیفه دوم و سوم هی کشورگشایی شد، این آدم هایی که به اسلام پیوسته بودن از اسلام جز یک پوستهی چی؟ نمیشناختن. این باعث شد سر به زنگا دوغ و دوشابو قاطی کنن. کشورگشایی شد ولی تعلیم و تربیت، آموزش، آشنایی نشد. این بستر شکلگیری ایناست، مردمانی اسلام آورده و ناآشنا با اصل دین، عمق دین، روح دین، منطق دین. فقط یه شهادت اینه گفتن، خیلی از چیزهایی که به عنوان یک دیندار باید بفهمن و نمیفهمن. عقاید اینا چیا بود؟ چی میگفتن خوارج؟ یک، علی، عثمان، معاویه، اصحاب جمل و اونایی که حکمیت رو پذیرفتن همشون کافرن. علی کافره چون حکمیت رو قبول کرده، عثمان کافره چون ریخت و پاش کرده، معاویه کافره چون جلو علی وایستاده، اصحاب جمل هم که همینطور، اونایی که حکمیت هم قبول کردن اینا همه کافرن. این یک. دو، هر کس اینا رو تکفیر نکنه اونم کافره. در در چون من یکی یوان هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نه بابا، همه کافره. سه، عمل جزئی از ایمانه، یعنی اگر کسی اعمال دینی رو انجام نده ایمان نداره. نتیجه این حرف چی میشد؟ هر کس یه دونه عمل دینی رو ترک بکنه، یه گناه انجام بده، کافره. عمل جزئی از ایمانه، پس اگه یه نفر یه دونه گناه کبیر انجام داد میشه چی؟ میشه کافر. خب با این اوصاف مسلمانی باقی نمیماند. این نقطه مقابل کیه؟ مرجعه. مرجعه چی میگفتن؟ مرجعه میگفتن شما همین شهادت اینو بگی کافی، هر عملی انجام دادی دادی پیشا پیش حل بخشیده است، معلومه؟ چهار، میگفتن امر به معروف و نهی از منکر و خروج و مخالفت علیه حاکم ظالم شرط نداره. ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر چی داره؟ شروطی داره، تأثیر هست، عدم مفسده است، عدم اصرار متخلف، این چیزا. میگفتن نخه، شما وقتی که میبینی یک منکری هست باید بری تو شکم طرف. همین باعث شد که خیلی از اینها توسط حکام چی بشن؟ کشته بشن، قتل عام بشن، سیخکی میرفتن جلو. و پنجم، میگفتن انتخاب خلیفه باید چی باشه؟ شورایی باشه. یه جور قالب سکولاریزم اکثریت بودن، انتخاب توسط خداوند رو قبول نمی کردن، میگفتن باید به صورت جمعی و شورایی خلیفه انتخاب. این کلیت اصول عقاید این مردمان نادان و نافهم بود. خب قسمت دوم، قسمت سوم، ویژگی های خوارج. اینا عقایدشون بود. اینا چه ویژگی هایی داشتن؟ چگونه مردمانی بودن؟ در مورد اینا 7-8 ویژگی رو از حالا منابع مرتبط استخراج کرد. یک، عدم بصیرت. فرق بصر با بصیرت معلومه دیگه. بصر دیدنه، بصیرت عمیق دیدن، عمق دیدن، باطن دیدن این ظاهر رو بزن کنار، ببین پشتش چه خبره. مردمانی بسیار بی بصیرت بودن، لذا امر رفع از مکان میگفتیم آقا این شرایطو داره، انسان باید زمینه سازی کنه، اقتضا همجور سوخکی میرفتن جلو. دو، خشن، بی احساس و فاقد تعالی اندیشه، تون تو برخورداشون و واقعا احمق بودن. یه کسی سیب داره میره، یه نمیدونم ناخن یا سوزن به سیب زده، میگه تو چی شدی؟ تو مدیون شدی، حق الناسه. بعد عبدالله ابن خبابو گرفتن با همسر باردارش، چیکار کردن؟ کشتن همسر او رو، در حالی که باردار بود چکمشو پاره کردن، جنین رو در آوردن، گفتن این یار علیه، این علی رو تکفیر نکرده. بعد اینا یه سیب یه نفر تو آب میافتاد سوزن بهش میزدن، دنبالش میرفتن ببینن صاحبش کی، از او حلالیت دارن، گفتن این چیه؟ حق الناسه. این چقدر احمقن، مثل همین وحوشی که الان هستن. مردم رو تو شهرها اگه نرن نماز جمعه میگیرن چیکار میکنن؟ حد میزنن، تو میارن تو خیابون شلاق میزنن چون نماز جمعه نیومده. از اون ور میرن دخترای مردم رو میگیرن گروهی به اسم جهاد نکاح تجاوز میکنن بهش. یعنی الان صدر و ذیل شما با هم چه شکلیه؟ حتی نمیشه این ازشون پرسید، چون بهشون نزدیک بشی برای سوال به درجه رفیع هلاکت خواهی رسید. چیه اینا اصلا؟ سوم، عدم حضور در مقام بحث. حضرت میخواد نماز بخونه، میان سر صدا میکنن، قار قار، خب کوفت قار، بیا حرف بزن، گفتگو کنیم. نه، سر صدا میکردن میاد، چون خودشون هم میدونستن که حالا خودشون که قاطبهشون احمق بودن، رؤوسشون میدونستن. میگم واقعا یکی از برکات این وحوش داعش اینه که ما میفهمیم خوارج چه شکلی بودن. یه آدم بی منطق ابله، یعنی چی؟ هیچ منطقی نداره. گرفتنش میگه ساعت 11 میشه منو زودتر بکشیم، میگن برای چی؟ میگه نهار با پیغمبر بهشت برسن. گرفته بودنش تو عراق، اصرار داشت پسره که منو زودتر بکشین که نهار به پیغمبر برسم تو بهشت. آره اینم خوبه، نمیدونستم عراقی هم مثل ایرانی ها توشون شیطون پیدا میشه. چهارون، نگاه خوفی محض به دین. دین رو معرفی بکنیم چه شکلی؟ این شکلی، شما کافری، شما کافری، شما کافری، 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 الان کیمون؟ همه کافر شدن که. نگاه خوفی به این معنا که شما فلان کس رو کافر میدونی؟ نه، کافری. فلان کس رو کافر میدونی؟ اون کار کردی؟ آره، باز کافری. خواهی برونیم برونیم برونیم. نگاه دین این نیست. این باب توبه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی چی؟ باب توبه باز آن به آن، هر که هر لحظه میخواد بیاد بیاد. پنجم، تقسیم همه به سیاه و سفید، یا با ما یا بر ما. شما مؤمنی، مثل مایی کافری، قشنگ همین عبارت داعشی ها. لذا سنی ها رو همون جوری میکشن که شیعه ها رو میکشن، برای اون سنی شیعه فرقی نمی کنه. مساجد شیعه رو از بین میبرن، مساجد سنی ها رو از بین میبرن، قبور شیعه رو بین میبرن، قبور اهل سنت رو بین میبرن، به زنان شیعه تعرض و تجاوز میکنن، به زنان رس، اصلا فرقی نمیکنه برای او. یا داعش یا حلال، خون و جان و مال و آبرو، همه چی. ششم، عدم مدنیت. واقعا مردمان بدوی بودن، نوع نگاهشون به زندگی، به احکام دین خیلی احمق، دقیقا مثل همین ابلهای امروز، قیافه های عجیب و غریب، رفتارای عجیب غریب، برخورد با مردم عجیب غریب. هفتم، اهل سیاست. جالبه، در این حال اهل سیاست و عمل سیاسی بودن، یعنی مدعی بودن که بله ما تو خلافت نقش داریم، روش تعیین خلیفه رو ما تعیین میکنیم. اینجوری نیستش که خلیفه رو خدا تعیین کنه، ما باید باشیم، بقیه مردم باید بیان. میگیم شما لا تتشخصون الهر من البر، بعد تو این موضوع نقش میکنه. آره ما تو این موضوع هستیم، مشارکت داریم. یعنی مثلا نگاه میکنی به این وحوش داعش، بعد شبکه اینترنتی دارن، بیدن تلویزیون رو اندازی میکنن. و هشتم، شجاع و کوشا و نیرومند. شجاع که البته یه متحور بودن، خیلی کله خراب بودن، بسیار کوشا و در این حال نیرومند. این که میگیم کوشا بودن، تو اون چیزی که بهش معتقد بودن، واقعا اهل جهاد بودن، اهل عبادت بودن، حسن علیه السلام با یکی از یاراش از کنار اردوگاه اینا رد میشد، میگه از صدای اردوگاه اینا گویی کندوی زنبور عسله، همه شب دارن نماز سبحان الله سبحان الله همینجور صدا میاد دارن عباد. این داعش هم شکلی انا برخی از اینا شبها خیلی هاشون عبادت میکنن عجیب، یعنی که خیلی ها گولی اینا رو خوردن از همین باب بود دیگه، اومده میره پسر جوون شب مثلا 2 ساعت و نیم 3 ساعت نماز میخونه گریه میکنه، همون کسی که روز جهاد نکاح میکنه روز تجاوز میکنه شب احمق میره با همسه 3 ساعت نماز میخونه و گریه میکنه. بعد این امر رو مشتبه میکرد. بعد این یار امیرالمومنین با حضرت داره میره، نگاه کرد به یکی از خوارج، دید خیلی باحال داره اشک میریزه و نماز کنه، گفت ای کاش من یک موی تو تن این بودم، یعنی یه دونه ریش این بودم، انقدر که این آدم آدم متحضه. چی نگفت بعدن که اینا رو قل و قم کرد، وقتی از کنار اینا رد میشد حضرت بهش گفتش که این همونیه که تو میخواست یک موی در تنش باشی. آدم ظاهرا داره خیلی کوشا اون هدف خودشو محقق میکنه ولی هدفش احمقانه است. پس اینکه آیا داعشی نمیترسن مثلا میان کار انتحاری میکنن؟ نه، میگه من عملیات انتحاری بکنم میرم پیش پیغمبر، منو بگیرن بکشن بازم میرم پیش پیغمبر. 4 محور خوارج امیرالمؤمنین علیه السلام و مسئله حکمیت که تو خطبه 127 حضرت بهش میپردازن. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ جریان حکمیت چی بود؟ اول مخالفت اولیه، حضرت علی علیه السلام گفت آقا من با حکمیت مخالفم. خب جریان چیه؟ جریان اینه که حضرت علی علیه السلام کارو پیش برده، مالک به شدت داره پیش میره، دیدن هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن. معاویه و امراض گفت چه غلطی بکنیم؟ گفت هر چی قرآن داری همین پوستایی که نوشتن همه رو بردارید بیارید بکنید سر نیزه ها. قرآن ها گرفتن بالا، گفتن بین ما و شما قرآن حکم بشه، لا حکم الا لله، آیه قرآن هم هست، اما کلمت و حق بین یراد و بل، حرف حقی که داره ازش استفاده باطل میشه. حضرت اینجوری کرد، گفت بابا این چیزی که میبینید این قرآن پاره ها این کاغذ پاره ها اینا مهم نیست. چی مهمه؟ من مهمم. حکم چیه؟ شما رسیدی سر چهار راه مثلا نیمه شب، پلیس میگه رد شو، شرمنده چراغ قرمزه، پلیس میگه خانم محترم چراغ من سبز و قرمز میکنم، الان قاطی کرده قرمز شما رد شو چون مثلا یه مسئول چیز میخواد نیست شب بیان رد شن. نه شرمنده آقای پلیس من چراغ قرمز، جا داره تفنگش در بیاره تیر خلاصو بزنه بهت میگم رد شو دیگه. هر چی از رد داد زد قرآن ناطق منم، اون کاغذ پاره است، نفهمیدن اینا. شما دیگه انقدر باید زرنگ باشید که هر چی من میگم نسخه 1394ش هم بفهمید بگیرید. مگه اینا نسخه امروزی هم داره؟ هیچ، راحت باش. یکی خم شده و داشت آب میخوری، گفتن اونجوری آب میخوری عقلت کم میشه، گفت عقل دیگه چیه؟ گفتن چی آب تو بخور. حضرت مخالفت کرد، گفت بابا قرآن منم. تو نه، ما با قرآن نمی جنگیم. حضرت دید فایده ای نداره، گفتن بفرست دنبال مالک بگو بیاد. حضرت گفتش که فرستاد دنبال مالک، مالک پیغام داد علی جان 7 ضربه دیگه بزنم. رسیدم وسط خیمه معاویه، پیغام اومد، حضرت گفت به مالک بگید اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. یعنی اصلا این که چه اتفاقی افتاد خیلی خیلی عجیبه و قابل درس گرفتن. این حماقت در قبول نکردن حرف ولی تهش شد این دیگه. برگشت مالک متحیر که آقا چی شد؟ پس گفت ببین، گفتن حکم تعیین کنید. معاویه گفت چشم و چراغ من امید من جناب امراض. حضرت گفت از طرف ما مالک اشتر نخعی، چون آهن و آهن از کوره در میاره، که آدم باشه از پس اون خبیث بر بیاد. اینجوری کرد، آنها گفت نه نه مالک که مثل خود تو که، اونم از بلایه اون خوب نیست. حضرت گفت مالک، گفت حضرت گفت ابن عباس، ابن عباس یک آدم مرضی الاطرافی بود دیگه، همین وریا قبول داشتن همون وریا، با همه گفتمان میکرد. گفتن نه ابن عباس هم خوب نیست. حضرت گفت کیو میخواین؟ گفتن یک کسی رو میخواییم کنسانتره حماقت، یعنی تمام بلاهت رو جمع بکنن میشه ابو موسی اشعری احمق. تا ما اینو میخواییم، ما اینو دوست داریم. حضرت گفت این پس اون بر نمیاد. گفتن نه، یا شمشیر نمیکشیم، فقط ابو موسی. این همون احمقیه که جنگ جمل که راه افتاد رفت رو منبر داد میزد جنگ با ام المؤمنین حرام است. مالک اینا راه افتاده بودن احمق در مقابل خلیفه مسلمین شده چی حرامه؟ یک واقعا این ابو موسی حال آدم رو به هم میزنه به جهت بیشعور بودن. گفت بودن این خوبه. حضرت به ابن عباس گفت با این برو، این پس هم راست بر نمیاد. اومدن وقتی خواستن وارد مذاکره شن پس گفت تو نیا، من تنها به من دوست داشتم، برو. رفت تو امراض هم بید. خب دیگه کل بلاهت رو جمع کردن توی جعبه ساندیس اینه دیگه. گفتش که به نظر من جناب ابو موسی، چون شما صحابه پیغمبرم بودین، این عمق وقتا اینجور میکنه. وله وله بودم. گفت به نظرم این علی و معاویه اینا خیلی زحمت درست کردن، من یک پیشنهاد خوبی دارم. ما بریم رو منبر، انگشتر رو که در میاریم این دوتا رو خل کنیم، بعد داماد شما جناب عبدالله ابن عمر رو به عنوان خلیفه تعیین بکنیم، هم پسر خلیفه دوم، هم داماد شما، هم آدم حسابیه، همون کسی که خلیفه دوم خودش او رو تو شورای 6 نفره نذاشت. گفت این خانه خودش هم نمیتونه اداره بکنه، بره اونجا تو شورای 6 نفره در معرض خلافت قرار بگیره. بعد این احمق نگفت برشی داماد من، خب داماد تو رو بذاریم یا خودت رو بذاریم. اون گفت داماد تو، گفت بله من احساس کنم دامادم خوبه. اومدن این نادان رو فرستادن امراض. گفت شما صاحب پیغمبر و شما بفهمید. بالا این نگفت برای چی من اول رب بالا. گفت من همانطور که این انگشتر را دست خارج کردم، علی را از خلافت خلع کردم. اومد پایین. حالا یه سوال تو پرانتز، اصلا موضوع حکمیت چی بود؟ جنگ صفین چه ربطی به اصلا خلافت داشت؟ اصلا اینا که مهم نیست، چون احمق که حد نداره که. این اومد پایین، امراض بالا رفت، گفت من همونطور که این انگشتر از دست در آوردم، علی رو از خلافت خلع کردم، این انگشتر کردم تو دستم، معاویه رو منصوب کردم و سلام، این بود انشای من، زنده باد رهبر من. رفت مسلمان ها ریختن بهم. چی شد؟ کی بود؟ من هم سر صدا ریختن سر امیرالمومنین. گفتن علی این حکمیت چی بود؟ توبه کن. حضرت گفت من توبه کنم؟ من به شما نگفتم حکمیت رو نپذیرید؟ گفتن حالا دیگه استغفرالله، تو هم توبه کن. حضرت گفت نگفتم این به درد نمیخوره؟ گفتن دیگه حالا گذشته، توبه کن. حضرت گفت استغفرالله ربی و اتوب الیه. گفتن نه، قشنگ بگو از این که حکمیت رو قبول کردم و کاری خلاف قرآن کردم توبه میکنم. حضرت گفت من کار خلاف قرآن نکردم، قرآن حکمیت رو پذیرفته. و ان خفتم شقاق بین ما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. تو دعوای زن و شوهرم قرآن میگه حکم انتخاب کنید. حکم انتخاب کردن منافاتی با ان الحکم الا لله، اصل حاکمیت از آن خداست، اما حکومت رو بندگان انجام میدن، حکمیتش که. گفتن نه دیگه، ببین تو هم داری حرفای میزنی که کافری. حضرت رو ول کردن و رفتن. اصل حکمیت اینجوری پذیرفته شد. بعد اومدن به اثر دیگه گفتن تو بر چی پذیرفتی؟ حضرت یه جمله داره میگه لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفشو گوش نمی کنن نظرش ارزشی، کسی مگه به حرف من گوش میکرد؟ لا رأی لمن لا یطاع، اونی که اطاعت ازش نمیشه چه رأیی داره؟ آقا حضرت اینو پذیرفت، پشتش چی بود؟ تربیت جامعه. هر وقت جامعه دوچار کوتولیزم بشه، خیلی دقت کنید به عرضم، ولی یه جامعه باید از خودش مایه بذاره. این از اول تاریخ اسلام رو کنید تا همین امروز، تا 22 امروز چند دومه، تا امروز دقت کنید. هر وقت جامعه دوچار نافهمی، دوچار بدسلیقگی، دوچار بیبصیرتی، دوچار انحراف و اعوجاج در هر چی بشه، هزینه شو باید کی بده؟ ولی باید بده. ولی باید خونه دل بخوره، صبر کنه، تسلیم بشه، حرف نزنه تا مولا علیهم چی بشن؟ روش کنن، بیان بالا. میخواد جنگ احد باشه که پیغمبر 70 تا مثل حمزه دست بده؟ باش، باید دست بده. میخواد امیرالمومنین باشه که خانه نشین بشه؟ باش. میخواد امیرالمومنین باشه که حکمت بپذیره؟ بپذیره. میخواد امام حسن باشه که صلح بپذیره؟ بپذیره. میخواد امام حسین باشه؟ میخواد امام بابا باشه که سال 43 تبعید بشه، مردم هیچی نگن 14 سال تبعید باشه بشه. میخواد امام باشه اول انقلاب تن به دولت موقت بده، به قائم مقامی بده، به بنی صدر بده، با همه هم مخالف باشه. باید ولی کوتاه بیاد تا مبلا علیهم رشد کنن. حضرت مجبوره بپذیره تا اینا چی بشن؟ تا جامعه رشد کنه. نتیجه این رشد رو بعدن میرسیم که حضرت با این کار چطور 8000 تا از اینا رو چکا کرد؟ برگردون و تونست نجات بده. خب این از جریان حکمیت. خب آقا ما از جریان خوارج و دفع اینا توسط امیرالمومنین اینا چه استفاده میتونیم بکنیم؟ ما میخوام برای امروزمون درس بگیریم. بسیار خوب. استفاده امروز ما: یک، خطر جاهلان مقدس برای اسلام حتی از معاویه بیشتره. چرا؟ چون لباس اینا لباس دینه، لباس دوستی ماست. اینا از کجا لطمه میزنن؟ از درون. هم لباس ما، هم کلاس ما، هم سنخ ما، هم شکل ما، هم دین ما، هم عقیده ما. جاهلای مقدس حتی از معاویه خطرشون بیشتر، چون از داخل لطمه میزنن. دو، وجود جاهلان مقدس مانع فعالیت مصلحان واقعی دینه. آدمای جاهل نمیذارن مصلحا حرکت بکنن. شما نگاه بکنید به شهید مطهری. میدونید همین کتابا که شهید مطهری مینوشت چجوری باش مواجه میشدن؟ داستان راستان نوشت، شروع کردن مسخره کردن که مگه تو رمان نویسی که رفتی قصه نوشتی؟ داستان راستان قصه است واقعا؟ کسی بخونه هر داستان یه مطلب توحیدی اعتقادی رو داره. کتاب اجاب نوشت که چی نوشتی زن رو پر رو میشن؟ حمله به شهید مطهری. بدتر از او امام، بزرگترین مخالفین امام کیا بودن؟ هم لباسای امام. و امام میگه من به شما فرزندانم میگم انقدری که پدر پیر شما از این جاهلای مقدس لطمه خورده، از لیبرالا و روشنفکرا لطمه نخورده. این جمله امامه. کل خراب، دین نفهم تو همه دوران بودن، الان هم الحمدلله ببفور. سوم، قرآن راهنماست. کی؟ وقتی عالمانه تفسیر بشه. تو همین قرآن اومده یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. خیلی واسه قرآن به گمراهی افتادن. اما کیا؟ و ما یذل بهی الا فاسقین. آدم مریض با قرآن. و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن اینا رو گمراه میکنه. منافقین عمری باقی بود. با شما رسیدیم ساعت 4، میبینید کتاب الهی گرش به مادیگری رو که با هم خوندیم، اونجا میگیم که اونایی که شهید مطهری رو کشتن از کجای قرآن استفاده میکردن. قاتلو ائمه الکفر، قرآن گفته ائمه کفر رو بکشین، مطهری هم جزش بوده. قربتن الالله کشتیمش دیگه، شهید مفته، اونم قربتن الالله، کلا اینو قربتن الالله میکشن. قرآن این شکلیه. همین جریانی که چند سال اخیر راه افتاد، یه آدم بیماری از قرآن من شعور کیهانی استخراج میکنم. همون اول یه دو سه تا جزوه من دادن، همینجوری نگاه کردم انقدر اشتباه و سوء استفاده و تفسیر به رأی و مصادره مطلوب داشت، دیگه خسته شدم از بس یادداشت گذاشتم. دادم اون فکر کردم بابا این کدوم آدم مریض اینو نوشته؟ گفت بابا اینا تو کشور برو بیای دارن بر خودشون. آیه قرآن رو میگیره چجوری تفسیر میکنه؟ اونجور که دلش میخواد آدم جمع کنیم دور خودمون، بعدم هزار جور فساد و فحشا و کثافتکاری از توش در بیاد به اسم قرآن. چهارم، مبارزه با نفاق سختترین مبارزه هاست. چرا؟ چرا مبارزه با نفاق سخته؟ چون آدمای جاهل میان خودشون رو سپر آدمای منافق میکنن. عمری باقی باشه سطح 2 به این میرسیم. شما وقتی میخوای با جریان نفاق بجنگی، یه منافقیه که خودشو چی نشون میده؟ مؤمن و مسلمان و مصلح نشون میده. یه عده احمق هم گول او رو خوردن، خودشون رو سپر میکنن. میخوای دست به اون منافق بزنی، اینا جلوتو میگیرن. یه کسی تو تهران بود سالها قبل، نمیدونم یادتونه، به اسم کاظمینی بروجردی، سمت همین جمالزاده بود. یه دیوانه ای بود که میگفت من یه عکسشو کشته بود دورش علامتها بود، این علامتها منو چی؟ میگفت نمیدونم. گفتم تو چرا این کارا رو کردی؟ گفت راست شو بخواید من اومدم روحانی و ریشی و عمامه مشکی و فلان و شال سبز و این چیز، اومدم دیدم مردم چقدر با و چه دستمو بوس کردم، گفتم چقدر کیف داد، اینجوری میکنن اینجوری میکنن، خوشحال شدم دیگه، ادامه دادم تا تهش. بر روزی که ریخته بودن این مردک برگشت گفت بود کاره این ماهواره ها رو جمع میکنن که مردم صحبت های منو نشنون، چون ولی فقی من هستم. بعد کوفی عنان اومده بود ایران، دعوی کل سازمان ملل تو این برای دیدار با من اومده، بردنش دیدار رهبری برای من اومده بوده، اصلا کلا در تعطیلات فوقانی به سر میبرد. روزی که ریختن این دیوونه رو بگیرن تو جمالزاده، 2300 نفر با چاقو، قمه، اسید، زنجیر، چوب میگفتن نمیذاریم آقای ما رو ببرید. وقتی میخوای یه منافقو بگیری، احمقا جلوش سد میشن. عمری باقی بود انشالله 15 گفتار. 5، لزوم مبارزه با جهالت برای مبارزه با نفاق. وقتی جریان نفاق به وجود اومد، ما اول بریم سراغ منافق، این غلطه. چرا؟ جاهلا خودشون رو سپر میکنن. بریم سراغ جاهلا، بریم اینا رو بزنیم، غلطه. چرا؟ چون تو جهل خودشون ثابت قدم تر میشن. پس ما چی کار کنیم؟ شما باید با چی بجنگی؟ با جهل، با جهالت. اگه با جهل بجنگی، جاهل چی میشه؟ عالم میشه، میره کنار، خودشو سپر نمیکنه، دست منافق رو میشه، خالی میشه. ولی این مبارزه با جهالت کار سختیه. تا بیای جهالت از بین ببری، استخونات خورد میشه. و ششم، ما حق محوریم، به اشخاص کاری؟ آقا این خوارج خیلی نماز میخوندن، به درک. آقا گریه میکردن تو نماز، به درک. پیشونی هاشون همه بینه بسته بود، به درک. یعنی شما به این مظاهر اسلامی احترام نمیذاری؟ چرا؟ ولی نه به هر مظهر اسلامی. خیلی گوش کنید، خیلی خیلی گوش کنید. جنگ جمل بود، یارو اومد جلو، به حضرت علی علیه السلام گفت یه سوال دارم، بگو. گفت من این ور نگاه میکنم، تو علی داماد پیغمبر، کنارت نمیدونم مالک و عمار و اینا، همه عمار صحابه پیغمبر، مالک آدم حسابی فلان. اون ور نگاه میکنم، ام المؤمنین همسر پیغمبر، طلحه و زبیر صحابه پیغمبر، حق با تو یا حق با ایناست؟ بالاخره خوب دقت کنید. ما بودیم میگودیم مرد زبیر، خب معلوم حق با ما هست دیگه، این حرفیه. حضرت نگفت حق با کیه، گفت انک لملبوسن علیک، ام بر تو مشتبه شده. ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، بعرف الباطل تعرف اهله. حضرت گفت ام بر تو مشتبه شده، حق و باطل با قدر آدما شناخته نمیشه. اعرف الحق، حق و بشناس اهلشو میشناسی، باطل رو بشناس اهلشو میشناسی. میگم پسر خوب چرا این کارا رو انجام میدی؟ ای بابا پسر آقای فلانی که باباش روحانی این کارا رو میکنه، ما که دیگه جای خود داریم، رفتار اون چه رفتی به تو داره؟ ما دین اون کی میگیریم؟ ما از کسی نمیگیریم دینو. اصلا یه حرف دیگه، هفته دیگه اومدین سر کلاس، من نیومدم، 4:15، 4:15، 4:30، چی شد؟ هیچی، غلامی رو گرفتن. برای چی؟ دزدی کرده غلامی. بس ما دیگه دینمون، اگر هفته بعد گفتن من دزدی کردم، شما اینجوری کنید، حفظ شد، استاد بعدی کیه؟ همون حفظ شدن اینجوری کن، استاد بعدی کیه؟ نه ما دیگه اگه اینجور بشه، بس بگیم همه معلوم، همه اینا که حرفا اینجوری میزنن خودشون هم دزدن. من دزد بودم، چرا رفتی داره به این حرفا؟ چرا قاطی میکنی؟ میگم چرا نماز نمیخونی؟ وقتی دختر آقای فلانی نماز نمیخونه دیگه، ما دختر آقای فلانی تشریف میبرن طبقه هفتم جهنم، شما خوش تشریف میبرن طبقه ششم، به ما چه که بقیه چه کار میکنن؟ اگه همه عالم کافر شن، من دین خودم رو دارم، من چی کار دارم به بقیه؟ همه عالم پیامک بزنن سر کلاس، من این کارو نمیکنم. یعنی بر دین خودم ثابت میمونم. حالا ممکن نه، بر دین خودم ثابت نمونم، چیز میزنم بخورم تازه، اوکی هیچ دیگه. عرض کنم که سر کلاس پرتغال پیشنه، یه قاش برده بود بو پرتغال پیشید بو نارنگی مثلا اینجوری میکنه پخش میشه دیگه، بوده همینجوری مثلا بو نارنگی میاد زاریه، واقعا که سر پرتغال زاریه. پیشرفای دکتری داشتیم تو اتاق من برگزار شد، بعد دیگه طول کشید، قرار شد که چیز کنم، قرار شد که برای مثلا چیز، برای نهار و اینم دانشجو مثلا نهار بگیره بیاره، نهار آورده بود. بعدی بنده خدا اومدن گفتش که آره این چیز، این اینجا آشپزی شده؟ گفتم نه آشپزی نشده. گفتش که خیلی بوی غذا میاد. یه درار رو باز کرد، گفتم نه آقا دانشکده آشپزی. گفت نه من احساس می‌کنم اینجا آشپزی شده. تا آخرین لحظه هم ول نمی‌کرد که آشپزی شده. نکته بعد، ما و خوارج. آیا ما میتونیم جزء خوارج باشیم؟ استاد نفرمایید دیگه، این چه حرفیه؟ ما همه بچهای خوب اینا، صدقه هم که این جلسه میخوایم بدیم اینا. ببینید، خارجی بودن، یه بار دیگه گفتم مفاهیم تقسیم میشن به مفاهیم متواتی و مشکک. یادتونه متواتی 0 و 1 بود، مشکک درجه داشت. خارجی بودن متواتی یا مشککه؟ یه کسی ممکنه 90% جزء خوارج باشه، یکی 40%، یکی 5%، یکی 0.5%. همه ما ممکنه فکر خارجی داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام تو خطبه 59 میگه کلا، میگن اینا بین رفتن، حضرت میگه کلا والله انهم نطفان، به خدا قسم اینا نطفه هایی هستن، فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، اینا بین نرفتن، والله اینا نطفه هایی هستن در اسلاب مردان در آینده و قرارات النساء در رحم های زنانی در آینده خواهند بود. این فکر از بین نرفت، کله خرابی. خب نه آخه ماها که استاد دیگه بعیده. نگاه کنید ببینیم آیا ما ممکن جز خوارج باشیم. یک، جاهل و کوتاه‌بین در امر دین باشیم، راحت دیگران رو تکفیر میکنیم. فلانی ای بابا اون که معلومه که آدم درست ساب، تو چقدر راحت در مورد بقیه حرف میزنی؟ نه اون که دیگه حالا ما تو الان مثلا کجا او؟ ما رو یه تکفیری نداریم؟ واسه دیدیم ما داعشیم؟ نه الان صده مثلا تو 5 نیستی؟ روی تکفیری نداریم ما؟ تو امر دین کوتاه‌بین نیستیم؟ راحت بقیه رو خارج نمی کنیم از دایره؟ ما رهبرمون میگه جوانای امروز از جوانای انقلاب بالاتر رو برخی اینجی نمی‌کنن. پار جوانای امروز که یک سری کافر مانده فلانه، همه کافر ماندن الان، هر کی قیافش مثل کافر مانده. برو نگاه کن اشتباهش ناشی از چی؟ ناشی از ندانستنه، ناشی از غرض عصبانیه، حالش رو گرفتن. چی شده این شکلی شده؟ شاید دلش یه چیزی پره باش حرف بزنیم، بگید فقط یه نفر گوش بکن، یکی از شما با این قیافه بزنید، من 4 تا فوش بدم دلم آروم شه مثل شما میشن، فقط بگم حرفامو که بگو این میگم اینا که گفتی کم این هفته هم هست واقعا، پس بیاید من از شما هم جدی تر بشم. تکفیر کوتاه‌بینی در امر دینه. دو، احترام بیشتر در قبال جاهلان مقدس نسبت به مسلمان باقی دین. ما چقدر ظاهر بینیم؟ مثال بزنم، خونه شما اینجاست وسط کوچه، یه مسجد بالاتره، یک پیرمرد 70 ساله ریش سفیدی خونش کنار مسجده. این پیرمرد اصلا از خونه خارج نمیشه، فقط خارج میشه میاد میره نماز میکنه برمیگرده توی خونش. هیچ کسی جز زمانی که میاد میره مسجد نماز میخونه و برمیگرده خونه او را نمیبینه، به هیچ چی کار نداره. یه مسجد پایین تره، یه امام جماعت اومده، یه طلبه 19 ساله تازه هم معمم شده، صبح جمعه با بچهای محل قرار میذارن، گل کوچیک بازی میکنن، ریاضیش هم خوبه، بچه‌ها ریاضی درس میده، از اون ور زن و مرد تو کوچه دعوا میکنن، میره بینشون اسلام میده، فلان بچه‌ها رو اردو میبره، فیلم میاره تو مسجد نشون میده، نماز هم میخونه. شما اذان رو گفتن اومدی بیرون، میری نماز جماعت کدوم؟ خب این جوونه که حالا بعضی کارهایی میکنه اینا جلفازی. من همین حاجاقا که ریشون سفید اهل احتیاطن برم پشت سرشون نماز بخونم. تو کاملا کلت خارجیه، کاملا دوچار کوتاه‌بینی در امر دینی. این ماستی که فقط میره نماز میخونه و برمیگرده خونشون و هیچ کدوم از وظایف اجتماعیشون انجام نمیده، این مقدستر از اون جوونی که همه جور کاری داره میکنه؟ نه آخه این جوون هنوز اون معنویت، مگه معنویت به سنه؟ مگه معنویت به ریش سفیدی و ریش سیاهیه؟ ما ناخودآگاه این کارا میکنیم. ما یاری یه شسایی بله حالا چون معنویتشون رو فرام یا معنویت به چی؟ مگه معنویت مت میکنن؟ تومن 5 این معنویش الان بیشتر بود. من مأمورم ببینم کی بنده خداست، این آدم داره وظیف اجتماعیش عمل میکنه. آخه روحانی که با بچه ها فوتبال بازی، بابا روحانی بعضی تصور مثلا شوف روحانیت تو خونه شون جلسن یا اهل البیت اسقینی بکأس من الماء، مثلا واقعا اینجوری حرف میزنن. من بعضی وقتا میگم من الان تیشرت دارم استاد، تیشرت آره آستینش کوتاست، آره تو خونه ای پوشم استاد، یعنی شما خونه کت شلوار رو میپوشی؟ نه شلوار وحشی گرم کن اینا، مثلا دراز میکشم مثلا فیلم تماشا میکنم، استاد فیلم با ما آدمی مثلش قضا میخوریم ما آب اینا نوشیدنی چیزا عجیب بود. تصورات روی فکر میکنم مثلا اینا الان خارق العاده ان، مثلا یا اهل البیت مثلا بابا عربی حرف نمیزنی فارسی حرف میزنی ما تو خونه همون. تصورات تخیلی اینا یه سری آدمن. آره یه طلبه فوتبال بازی میکنه کوه میره و آقا این رهبری متاسفانه کارایی میکنه در حد مجلس کوه چه معنی داره رهبری بره؟ رهبری تو دره بیشتر سقوط درده بیشتر در راه رو برن. رهبری یه آدم مثل همه ما مأموری که سلامت خودشو حفظ کنه ورزش بکنه. ما بعضی وقتا همچین ظریف به قول یه خانی مویرگی چیم؟ جز خوارجیم. خیلی زرج سرور میریم خیلی ما الان جز خوارجیم، ما مثل اونه که ریشیم ما داعشیم. داعش نیستی اما تفکرات داعشی تو وجودت هست. وقتی دیگران رو راحت تکفیر خب اینا که ایچ با اونمون درد دومی همی چی فقط خودمون چارتا خب اینا نگاه تکفیریه دیگه، برای چی اونا رو بیرون میکنی؟ خب شکل ما نیستن، خب نباشن مگه مقدمه شکله؟ قاطی ناخو میگم ما ظریف تکفیر یعنی تکفیری چیز نیستیم، همچین توپل نیستیم، تکفیریه اینجی آروم آرومی